بحث در مسئله موت بود. مطالب به اینجا رسید که اولین چیزی که از افق مرگ طلوع میکنه باطل بودن روابط دنیاست. فرمود لو ترا از الظالمون فی قمرات الموت، اگر می دیدی، لو وقتی که میاد به معنی این است که اگر می دیدی که نمی توانی ببینی، که نمی شود ببینی، دلالت بر امتناع میکنه. مثل اینکه ما مثلا بگیم اگر جوانی برمی گشت، این اگر رو تو عربی با لو میگن، توی فارسی همه رو میگن اگر، اما تو عربی مربوط به آینده رو میگن این. مثلا میگیم اگه فردا آفتابی باشه این اینه، اما اگر جوانی برمیگشت این لوه. لذا میفهمد لو اگر میدیدی که نمیشود ببینی، که نمیتوانی ببینی، از الظالمون فی غمرات الموت و الملائکتو باستو عیدی هم، ظالم در غمرات موت، در اون احوال و امواج سهمگین مرگ در حال دست و پا زدنه و ولی ملائکتو باس تو عیدی هم، ملائکه دستاشونو باز کردن، اخرجو انفسهم، با توهین و تحقیر بهشون میگن که خارج بشید از این بدنهاتو. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روزیه که شما به عذاب خار کننده جزا داده میشید. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، چون به خدا غیر حق میبستید. در اول آیه فرمود ظالمون، تفسیرش اینجا اومد، ظالم کیه؟ ظالم اینه کسی که به خدا غیر حق رو میبنده. و کنتم ان آیاته تستکبرون، وقتی آیات خدا میامد شما استکبار میکردین، گردن کشی میکردین. ولقد جئتمونا فرادا، امروز شما فرادا اومدین، تنها اومدین. کما خلقناکم اول مره، همونطوری که فرادا به دنیا اومدین امروز هم فرادا دارین، دنیا رو ترک میکنین. و ترکتم ما خولناکم، آنچه را که خولناکم ما به شما داده بودیم پشت سرتون رها کردیم. برا از ظهور کن و ما نرا معکم شفعاءکم، شما یه سلسله امکاناتی داشتید، به این میگن شفیع. شفیع هر واسطه شفیعه، لذا آب شفیعه، دارو شفیعه، آسمان شفیعه، زمین شفیعه، خاک شفیعه، اینا شفیعن. شفیع یه معنای عام از اون شفاعتی که ما تو ذهنمون هست داره، اون شفاعتی که در ذهن هست اونم یه مصداقه از شفاعت. شفاعت در فرهنگ قرآن کریم یعنی واسطه گری، واسطه فیض. همه عالم شفیعن. اون شفعایی که شما خیال میکردید انهم فیکم شرکا، اونا نیستن با شما، هیچ کدوم از اون شفعا همراه شما نیستن. لقد تقطع بینکم، رابطه بین شما و بین اون شفعا قطع شده. و زل انکم ما کنتم تزعمون، توهماتتون، آنچه را که گمان میکردید و فکر میکردید و میپنداشتید همه گم شده، خبری از اونا نیست. علامه در شرح این آیه که ما ترجمه مختصری ازش گفتیم میفرماید که فل انسان انما یختل توفی هازه دار دنیا به قسمین من موجوداتها و شعونها، انسان در این دنیا با دو دسته از امور سر و کار داره. احدهما ما یزعم انه یملکه، اونایی که خیال میکنه مالکشونه. مثل چی؟ من زینت الحیات دنیا و زخرفها، زینت و زخرف دنیا، زر و سیم دنیا. و یستعین بهی فی آماله و امانیه، اونایی که ازشون کمک میگیره برای آرزوهاش، اهدافش، غایاتش. و ثانی ما یرتبط بهی مما یزعمه شفیعا، یه دسته بس امکانات خودش، یه دسته هم امکانات خارجی که اونا رو شفیع فرض میکنه. که لا یتمکن من بلوغ المعارب الا به شراکتهی، که در رسیدن به آرزوهاش باید از کمک اونا استفاده کنه، مثل همسر، فرزند، فامیل، دوست، آشنا، قدرتمند، حزب، گروه، من ازواج و اولاد و اقارب و اصدقا و معارف من اولی القوت و البحث، صاحبان قدرت و صاحبان نفوذ. فاشار سبحانه الی بطلان ما بالجمله. آیه یک بار به طور عمومی همه رو باطل میکنه، میفهمید لقد جئتمونا فرادا، شما فرادایی، خانه و حساب بانکی و مال و اینا هیچ کدوم، همسر و فرزند و حزب و گروه و عنوان و مدرک دکترا و عنوان آیت الله و اینا هیچ کدوم با شما نیست. لقد جئتمونا فرادا، فرادا این، حتی یه چیزی ماورا این بالاتر از اینم هست، فرادا یعنی که چشمتون هم با شما نیست، آدمی که این چشمو که با خودش نمیبره، که گوش هم که نمیبره، اینا هم همه رفت، پس ابزار داخلی انسان هم نیست، هیچی نداریم، فرادا این، شما اونی که بهش میگی من فقط اون هست، اینم که دست منه، اون دیگه نیست، اونجا چشم من، پای من، گوش من، اینا نیست. بعد به طور تفصیل جز به جز ابطال کرد، فرمود ترکتم ما خولناکم، اون چیزی که ما به شما داده بودیم پشت سرتون گذاشتید، آن از مال و ثروت و ما نرا معکم شفعاءکم، شفیعم اون قسم دومه، همسر و فرزند و دوست و رفیق و حزب و گروه و صاحب نفوذ و صاحب قدرت و اینا که هیچ کدوم نیستن. بعد فرمود لقد تقطع بینکم، رابطه بین شما و اون اسباب قطع شده انسان، و زل انکم، ناپدید شده، گم شده، هیچ کدوم از اونا نیست. و بالجمله، خلاصه اگه بخوایم بگیم، این گونه میشه در لحظه مرگ که فیبقا ما فد دنیا، فد دنیا، البته اینجا زاره عبارت باید غلط باشه، باید باشه یبقا ما لد دنیا فد دنیا، حالا هر دوتاش دون کتاب ما فیه، این کتاب خیلی غلط داره متاسفانه، آنچه که مربوط به دنیاست در دنیا باقی میمانه، امور دنیایی هیچ کدوم این ور نمیاد، مدرک و خونه و ماشین و فرزند و همسر اینا همه میمونه این طرف، انسان که هیچ کدوم از اینا رو نمیبره، که اینا رو که دیگه لازم نیست که امام صادق و امام باقر بگن، که همه میفهمن دیگه، اینا مطالب عقلی، هر چی مربوط به دنیاست این ور میمونه، انسان میره اون طرف بدون هیچ کدوم از اینا. و تشرع من حین الموت حیات اخرى، یه حیات و زندگی دیگه ای از لحظه مرگ شروع میشه، که فاقد الجمیع ما فی الدنیا، هیچ کدوم از این روابط و اسباب و ابزار و آلات و امور دنیا در اون زندگی دیگه نیست. ولذالک سمی الموت بالقیامت صغرا، به همین خاطر به مرگ میگن قیامت صغرا، قیامت کوچیک. امیرالمومنین فرمود من مات فقط قامت قیامته، هر کی بمیره قیامتش برپا شده، این میشه قیامت صغرا، چون قیامت اگر در یک کلمه بخوایم از حقیقتش حرف بزنیم یعنی پرده برداری. شاید بهترین لغت برای بیان حقیقت مرگ، برزخ، قیامت، حتی ظهور، رجعت، ظهور، ظهور امام زمان، رجعت ائمه، مرگ، قیامت، صحنه های قیامت، اینا همه پرده برداریه. پس مرگ که خودش یکی از پرده برداری های بسیار بزرگه، یه خودش یه قیامت کوچکه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ثم ان النفس اذا فارغت الجسد، وقتی نفس جسد رو ترک کرد، فقدت صفت الاختیار و تقوی علا کلا طرف ایل فعل و ترک، اولین چیزی که از دست میده اختیاره، اختیار انتخاب فعل و ترکه، که من این کارو بکنم یا نکنم، این که گویی این کنم یا آن کنم، این نشان اختیار است ای سنم، اینو از دست میده، چون اونجا دیگه دوراهی نیست. و هینه ازن یرتفع و موضوع و تکلیف، لذا تکلیفی هم دیگه در کار نیست، چون تکلیف در موضع اختیاره، وقتی انسان اختیار نداره که تکلیف نداره. یوم یعتی بعض آیات رب بکه، اون روزی که بعضی از آیات پروردگار فرا میرسه، لا ینفع نفسن ایمانها ان لم تکن آمنت من قبل، اونجا دیگه ایمان به درد انسان نمیخوره اگه قبلا ایمان نیاورده باشه. او کسبت فی ایمانها خیرا، و در ایمانش خیری کسب نکرده باشه. ایمان تنها هم کافی نیست، این مربوط به اونجا، چون اونجا دیگه موضوع تکلیفی است، یه طرفی میشه زند وضعیت انسان. و اندزالک یقع الانسان فی احد طریقین، اینجا موضع دیگه دو موضع نیست، دو جاده ای نیست، در یکی از این دو تا جاده انسان واقع میشه، اما بشر السعاده او وعید الشقاوه، یا بشارته. اینجا خیلی عبارتش دقیقه، نگفت سعادت و شقاوت، میگه بشارت سعادت، چون سعادت نهایی در پایان مسیره، شقاوت و سعادت در پایان مسیر، اینجا بشارته، چون هنوز به پایان مسیر نرسیده، هنوز توی مسیره، منتها یه قسمتی از مسیر که دنیاست، این مسیر مسیریه که قابل تغییره با اعمال انسان، الان از این مسیر عبور کرده، اینجا دیگه نمیتونه تغییر بده، هر چی جمع کرده دیگه جمع کرده، هر چی درست کرده دیگه درست کرده، از این لحظه به بعد دیگه یا نسیم سعادت به مشامش میرسه یا بوی شقاوت، لذا یا بشارت سعادت یا وعید شقاوت. ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، این آیه اینو میگه، میگه اگه ظالمان رو ببینی که در اون اعماق مرگ دارن فرو میرن، و الملائکه تو باستو ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، این تفسیر این آیه است. یه گروه دیگه هم هستن که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، اونایی که ملائکه اینا رو توفی میکنن در حالی که اینا طیبن پاکیزن، سلام علیکم، هیچ کدوم از تعابیری که مربوط به امور بعد از مرگه هیچ کدوم تعارف نیست، در اینجا تعابیر ما همش تعارفاته، سلام علیکم میگه علیکم السلام، حالا این سلام هیچ آثاری نداره، سلام علیکم بیا تا جیبتو خالی کنم، علیکم السلام بیا تا من سرتو کلا بذارم، اینا همش الفاظه، الفاظ هیچ ارزشی نداره، اون که میگه یه سلام جامعه رو اصلاح میکنه حقیقت سلام، نه لفظ سلام، همه با هم دیگه سلام میکنه، حقیقت سلام این است که وقتی گفتیم سلام علیکم، امام صادق فرمود حقیقت سلام این است که سلام اسمی از اسماء خداست، و کسی که سلام میکنه باید این سلامو در معاملاتش، در تجارتش، در ارتباطاتش، در دوستیهاش، در ارتباطات، در همه جا باید اینو به کار ببره، یعنی من به شما میگم سلام، یعنی مطمئن باش من به شما خیانت نمیکنم. اون وقت ملائکه وقتی میگن سلام، این سلام علیک مثل سلام علیک دنیا نیست، دارن خبر میدن، جمله خبریه، سلام علیکم یعنی مطمئن باشید دیگه از این لحظه به بعد شما جز سلامتی هیچ چیزی در مسیرتون نیست، سلام علیکم، ادخلوا الجنه، داخل در جنت بشید، بما کنتم تعملون، به سبب اعمالتون، به سبب اون اعمال مستمری که داشتین، من از خودم حرف نمیزنم، کنتم تعملون ماضی استمراریه، کنتم تعملون این اعمال استمراری که داشتیم، ما کنتم تعملون. و قال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن ربنا الله، نه که گفتن، در فرهنگ قرآن کریم قول فقط مربوط به لفظ نیست، گفتن ربنا الله یعنی این قولشون بود، یعنی این سیره زندگیشون بود، گفتن ربنا الله، رب ما اللهه، خدا مربی ماست، و ثم استقاموا، به این کلام استقامت کردن، یعنی این اعتقاد است، استقامتش یعنی این اعتقاد در تمام صحنه های زندگیشون جاری شد، رب من خداست. حالا اگه شما گفتی که من اگر پارو حق نظری همه امکانات زندگی رو ازت میگیرم، میگم شما کاری نیستی، رب من خداست، ربون الله، این میشه ربون الله، رب من خداست. اونایی که گفتن ربنا الله استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، دائما ملائکه به اینها نازل میشن، تتنزل فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، نزول ملائکه رو ممکنه انسان احساس نکنه، ولی انسان وقتی در جان خودش آرامش پیدا میکنه اون میشه نزول ملائکه، یکی از علامتاش اینه، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو، ملائکه نازل میشن که لا تخافو نترسید، لا تحزنو غمگین نشید، این به این معناست که وقتی بر به خودش مراجعه میکنه میبینه هیچ غصه‌ای در درونش نیست، غمی نداره، حزن نداره، ترس از آینده نداره، غم گذشته رو نداره. این به معنی نزول ملائکه است. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد شما رو به اون بهشتی که بهش وعده داده شد. کنتم توعدون، علامه فرموده که مشعرون بکن البشارت بعد دنیا و هی الاخره، این بشارت مربوط به آخرت. و من المعلوم ان البشارت به شی قبل حلولهی، معلوم میشه که هنوز وارد بهش نشدن، اینا مردن دارن بشارت به بهشت بهشون میدن، پس معلوم هنوز تا بهش یک مسافتی راه است. فل بشرا بالجنت قبل دخولها و هی انما تکونو به امر قطعی الوقوع فلا تتحقق فی الدنیا حتی الموت لبقاء الاختیار، تا لحظه مرگ تحقق پیدا نمیکنه. و امکان الانتقال، امکان و انتقال الانسان من احد سبیل السعاده و الشقاوه الی الاخر، نمیشه بشارت، بشارت مربوط به اونجایی که قطعی بشه وضع انسان. وضع انسان از لحظه مرگ به بعد قطعی میشه، تا در دنیاست وضعیتش معلوم نیست. حتی انبیاء عظام الهی هیچ اعتمادی به خودشون نداشتن در این زمین. کلمات انبیاء اگه دقت کنید، تمام اون آه و ناله و گریه و زاری و این حالات که داشتن، این به این خاطر بود. و من هنا ما ترا انه سبحانه و فی قولهی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره. از اینجا به بعد مرحوم علامه وارد یه بحث جدیدی میشه. قبل از اینکه ما وارد این بحث جدید بشیم، تا اینجا مطالب رو بررسی کنیم. تا اینجا بس روشن شد که ما از لحظه مرگ به بعد دیگه اختیاری نداریم. بشارت هم از یکی طبیعت بشارت ما بخوایم باید از لحظه مرگ به بعد باشه، چون در دنیا که به انسان نمیشه بشارت بدن. الان بشارت میدن، من هنوز مرگم فرا نرسیده، شاید من اهل بهش باشم، یه لحظه دیگه کاری بکنم که جهنمی بشم. پس بشارت مربوط به لحظه مرگ به بعد. انسان تا لحظه مرگ تکلیفش روشن نیست. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. اما یه چیز دیگه از آیات قرآن فهمیده میشه. فهمیده میشه که بعضی ها در همین دنیا بهشون بشارت داده میشه، بعضی ها هم در همین دنیا قبل از مرگ پروندهشون پیچیده میشه. از اینجا معلوم میشه که گرچه تا لحظه مرگ اختیار هست و تا وقتی که اختیار هست تغییر مسیر ممکنه، اما یه نقطه از سعادت و شقا هست که اگر انسان به اون نقطه برسه دیگه هرگز بازگشتی در کار نیست، حتی اگه اختیار داشته باشه. بله، یه مرتبهش مرگه. مرگ اگر فرا برسه بازگشتی در کار نیست، چون در هنگام مرگ دیگه اختیار برچیده میشه. اما در خود دنیا هم یه نقطه از سعادت و شقا هست که اون نقطه سعادت و شقا رو اگر انسان بهش برسه دیگه برگشتی در کار نیست. نمونش در جانب شقا داستان قوم نوحه. جناب نوح وقتی که برای عذاب شدن قومش دعا کرد، علت درخواست عذاب این عنوان کرد، عرضه داشت که انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا. نه تنها خودشون دیگه بر نمی گردن، اصلا فرزندانی هم که بعد از اینا قرار متولد بشن جز فاجر و کفار نیستن. ما وقتی به جوامع روایی مراجعه میکنیم ببینیم که در داستانهای مربوط به اهل بیت مثلا داریم که حالا اعداد و ارقامش یادم نیست، ولی اصل کلی داستان اینه که مثلا حضرت از یک امیرالمومنین از یکی از اصحابش سوال کرد که شما چند نفر رو کشتی، مثلا فرض کنیم اون گفت 20 نفر، حضرت اون من 10 نفر رو کشتم. اون خیلی کیف کرد که مثلا ما زور بازمون از علی بیشتر، ما 20 تا رو کشتیم. حضرت فرمود من وقتی که یک کسی رو میخوام بکشم نگاه میکنم تا 7 کشتش ببینم اگه قرار باشه که مؤمنی از این متولد بشه اینو من نمیکشم. بعدم وقتی حضرت میگه 7 کش، منظور نه اینکه اگه هشتمش مثلا مؤمن باشه میکشم، 7 عدد کثرته، یعنی اگر در ذریه این قرار باشه که مؤمنی متولد بشه من اینو نمیکشم. الان موضوع سخن کیه؟ اون انسان شقی که اومده در مقابل امیرالمومنین داره شمشیر میزنه. پس از این شقی ممکن است یک سعید متولد بشه، یخرج الحی من المیت و یخرج الحی میت من الحی. گفتن این آیه مربوط به تولد مؤمن از کافر و کافر از مؤمنه، که در تاریخ خیلی ما مصداقش رو میبینیم. اما در مورد قوم نوح وضعیت به جایی رسید که حضرت نوح بصیرت الهی داره، همینطور مثل ما نیست که یه چیزی بگه، که بررسی کرده میبینه این اصلا ذاتشون دیگه خراب شده، یعنی دیگه آهن زنگ زده نیستن، زنگ آهنن دیگه، زنگ آهن دیگه برگشت نداره. لذا میگه اینا لر یلدو الا فاجرن او کفار. مصداق دومش مربوط میشه به اون داستان منافقین که خداوند به پیغمبر خدا میفرماید که پیامبر سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، فرقی نمیکنه که تو برای اینا استغفار بکنی یا نکنی، لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نمیبخشه. اینا هنوز زندن، مربوط به منافقینه این آیه. پس نسبت به عموم مردم تا لحظه مرگ تکلیف روشن نیست، بازگشت از سعادت به شقا یا از شقا به سعادت ممکنه، که ما جزء عموم مردم هستیم. اما یک گروه خاص اوحدی از انسان ها هستن که اینها در همین هنگام زندگی بهشون بشارت میرسه. بشارت مربوط به بعد از مرگه، مربوط به اونجایی که کار یک سره بشه. ایشون از اینجا در مورد این گروه، حالا ایشون داره راجع به اون قسم سعید سخن میگه نه قسم شری، بحث ولایت رو آغاز میکنه. میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن. الذين آمنوا و كانوا يتقون. شما سوال میکنید اولیاء خدا کیان؟ قرآن کریم در این بخش دوم اولیاء رو معرفی میکنه، میگه اولیاء خدا اینایین که دو صفت دارن، الذين آمنوا و كانوا يتقون. پس اولیاء خدا دو خصوصیت دارن، چیان؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این دوتا مدالشونه. چجوری ولی خدا شدن؟ بیوگرافیشون چیه؟ اینه بیوگرافیشون، الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینم بیوگرافیشون. خب حالا موضوع سخن کجاست؟ قسمت سوم آیه است. لهم البشرا فی الحیات دنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت بشارت داره. در فراز قبلی فرمود بشارت مربوط به اونجایی که کار یکسره بشه و کار تا لحظه مرگ یکسره نمیشه، ولی اینجا داره میفرماید که اینا در حیات دنیا بشارت دارن. علامه فرموده که حیث و اثبت فی حق المؤمنین، در حق این گروه اثبات میکنه که انهم مأمونون من الخوف والحزن، از خوف و حزن ایمنن. حزن غمه، خوف ترسه، غم مربوط به گذشته است، ترس مربوط به آینده است. یعنی اینا از گذشته و آینده خودشون هیچ نگرانی ندارن، چون ولی خدا. ولی، ولی یعنی یلی، ولا یلی یعنی جانشین. ولی خدا یعنی کسی که یلی الله فی مکانهی، خدا در جای اون نشسته، این میشه ولی خدا. یعنی این آدم در اثر کثرت تقوا، آیه گفت من درز نمی کنم، فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانوا یتقون، کانه به اضافه فعل مضارع ماضی استمراریه. کانوا یتقون یعنی کار استمراریشون تقوا بود، تقواش هم قید نزده. یه جایی در قرآن داریم اتقوا الله، اینجا قید تقوا اللهه، اما اینجا قید نداره. تقوا یعنی مواظبت، اینا دائما مواظب بودن. به قول حضرت آیت الله سبت و شیخ، توی ترافیک پشت سر مردم بوق نمی زدن، این میشه تقوا. وقتی همه مردم تو صف وایسادن دارن با ماشین میرن، اینا از اون ته نمی بدن جلو بزنن برن اون سر اتوبان، برن با زور تو حق همه مردم پشت سر خودشون بخورن. از اینجا رعایت می کردن تا امور بزرگ، بیت المال رو یه جا نمی خوردن. البته اونی که اونجا میره توی سر سرا راه مردم میبره، بعد اگه دستشم به بیت المال برسه بیت المال هم میخوره. اونی که اونجا رعایت حق مردم میکنه، بیت المال هم بهش بدی بیت المال رو حفظ میکنه. تقوا یعنی مواظبت، مواظب خودشون بودن دائما، کانو یتقون. حالا اگه کسی خواست تفسیر تقوا رو پیدا کنه، بهترین تفسیرش حکمت های نهج البلاغه، 480 تا حکمت تقوا در همه زمینه ها. تقوا نسبت به روابطم با خودم، روابطم با همسرم، با فرزندم، با جامعه، در مقام سیاستمدار، در مقام معلم، در مقام یه فرد عادی جامعه، در هر حیثیتی که بنده قرار بگیرم، اونجا دستورالعمل‌های برام ذکر کرده که چگونه با مردم رفتار کنم، چگونه با خدا رفتار کنم، چگونه با خودم رفتار کنم، چگونه با خودم خانوادم رفتار کنم. این میشه تقوا. اینا کار استمراریشون تقوا بود، مواظبت بود. وقتی این گونه شد، آرام آرام در اثر این کثرت مواظبت شدن ولی خدا، یعنی خدا عهده‌دار امور اینا شد. اینا دیگه راحت شدن، کنار کشیدن، خدا کار اینا رو به دست گرفت. لذا اینا نه غم از گذشته داشتن، نه ترس از آینده. اینا از خوف و حزن مأمونن، در امانن. و ان لهم البشرا فی الحیات الدنیا. چرا؟ چون خدا از عمل من حساب پس میکشه. وقتی من شدم انشاءالله ولی خدا، خدا به جای من نشست که از عمل خودش که حساب پس نمیکشه. مثلا از ما سوال میکنن که چرا نماز خوندی؟ خب دستور دادی من خوندم دیگه. چرا روزه گرفتی؟ بله ممکن است که بگه که چرا برای ریا روزه گرفتی، اون یه چیز دیگه است. اون که من طبق دستورالعمل عمل نکردم که. اگه من طبق دستورالعمل عمل کنم که از دستورالعملی که خودش داده که سوال نمیکنه که. مثلا پیغمبر خدا مردم رو دعوت کنه به جهاد، بعد ما بریم جهاد، بگه چرا اومدی جهاد؟ بله ممکنه میگفت یه کسی شهید شده بود، گفتن شهیده، حضرت رسول خدا فرمود این شهید نیست، این قتیل حماره، کشته الاغ. گفتن چطور؟ گفت این دیده بود که یکی از این کفار هست یه خره خیلی خوبی داره، گفته بود من برم اینو بکشم، این خره رو خلاصه صاحب بشم. رفت اون طرف جنگید، اتفاقا اون زد اینو کشت. آدم بدشانس اینطوریه دیگه. حضرت فرمود این قتیل حماره، شهید نیست. بله ولی حالا اگر یک کسی واقعا هیچ کدوم از نیت‌ها رو نداشت، با پیغمبر خدا به خاطر دستور رسول خدا به جنگ رفت، ما اینو ازش سوال می‌کنن چرا رفت جنگیدی؟ خب پیغمبر خدا دستور داد. لذا اگر انسان ولی خدا شد، یعنی خدا به جای انسان نشست، دیگه اعمال انسان مربوط به خودش نیست، چون این دیگه آدمی آدم خودش نیست. و ان لهم البشرا فی الحیات الدنیا و اثبت قبل ذلک ولایه فی حقهم. قبل از این که بهشون بشارت و نسبت بده میگه اینا ولی هن. ولایت چیه؟ وحیه ان یکون سبحانه هو الذی یلی امورهم. ولایت اینه که خدا امور اینا رو عهده‌دار میشه، من غیر دخالت اختیارهم، اختیار اینا دیگه دخیل نیست. این مقام خیلی مقام بلندیه. این مقامیه که امام حسین در صحرای عرفه از خدا درخواست کرده، الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. ببین شما الان میخواین تشریف برید مسافرت، خب در این مسافرت دارین فکر میکنین که کجا مثلا برین، کجا اقامت کنین، چه غذایی بخورین. بعد آروم آروم در طی مسافرتتون متوجه میشید که یه جاهایی شما تصمیم گیری میکنید یه جای همسفرتون، بعد یواش یواش میبینید که اون همسفر شما یه آدمیه که اهل گشت و گذار و طبیعت گردی و مسافرت و اینهاست، خیلی بهتر از شما مکانها رو میشناسه، هم میدونه غذای خوب کجاست، مکان استراحت خوب کجاست، گردشگاه و تفریح خوب کجاست. وقتی که اعتقاد کامل به توانایی اون پیدا میکنی، حالا اون اگه از شما بپرسه که کجا غذا بخوریم، میگه هر جا شما بگی. چی بخوریم؟ اون که شما بگی، من که نیومدم اینجا تا با دو تا شهر سر راه کدومو بریم، میگه شما رفتی، من که نمیدونم. اینجا شما مجبور که نیستی، مختاری، اما به اختیار خودتون اختیارتون رو میدین دست اون. امام حسین هم این مقام از خدا درخواست میکنه، میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا تو به جای من تدبیر کن. البته این چیزیه که آدم باید بهش برسه، انسان باید با بیانات دینی انس بگیره، بعدم یه جایی تجربیاتی هم بکنه، بعد متوجه بشه که چقدر تجربه کردن هزینه داره، بعد بفهمه که این همه تجربیات تمام عالم رو ریختن توی بیانات دینی دادن دست ما. اینجا سال ما الان میتونیم این حرف رو بزنیم. یکی از علما با آقای بهجت گفته بود که من به اختیار خودم از اختیار خودم دست کشیدم، اختیارم دادم به شریعت. من نه ببخشید اینو گفته بود، البته مفهومش رو درست گفتم ولی عبارتشون این بود، گفته بود من عقلم رو کنار گذاشتم، شر رو به جاش قرار دادم. این نهایت عقله، این حرف رو همه جا نمیشه زد چون نمیشه توضیحش داد. نه که عقلم رو گذاشتم کنار، همش عقله، اصلا جز عقل چیزی در کار نیست. اصلا هیچ کس حاکمه بر عقل نیست، هیچ کس نمیتونه به عقل حکومت کنه جز خود عقل. هیچ کس حق نداره به عقل بگه تو نمیفهمی، مگه خود عقل؟ خود عقل فقط میتونه به خودش بگه نمیفهمی. بله، عقل ما به ما میگه آقا تو نمیفهمی درمان چگونه است. عقل ما در مقام درمان بیماری خودشو میذاره کنار، پزشک، عقل پزشکو ترجیح میده. اینجا باز ما با عقل میریم جلو، اما نمیشه به عقل حکم کرد که تو نمیفهمی. یه شعر قشنگی هست، حالا تو شعر سیاسیه ولی حالا ما قصد سیاسی نداریم، در مقام امر سیاسی گفته شده. میگه به من گفتن که کور شو، کور شدم، گفتن کر شو، کر شدم، بعد گفتن که خر شو، دیدم نه که این نمیشه این دیگه، که گفت کور شوم، کر شوم، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. این که دست خودم نیست که بگه به من بگه مثلا تو نفهم، نمیشه که نفهمم که، در حال میفهمم. بله شما ممکنه گزاره ها رو عوض کنی، فهم من تغییر کنه، موادیو که بهم میدی، ولی اصل استدلال که تغییر نمیکنه. لذا هیچ کس نمیتونه به عقل حکم کنه جز خود عقل. این قاب قوسین عقل اینجاست که میگه الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. لذا اینجا فقط من غیر دخالت اختیار هم و حالا اینجا آنیه انفسه، ولی به نظر من اینجا علم از سوال گذاشتم که این عبارت غلطه. نیت انفسه هم فی تدبیر، یعنی خلاصه دخالت نفسشون، اختیارشون و خودشون از تصمیم گیری میرن کنار. و اندزالکت حسه بل بشاره، توی فراز قبلی گفتیم بشارت نمیشه داد تا لحظه مرگ، تکلیف طرف روشن بشه، چون هر لحظه ممکنه با اختیار خودش یک کاری بکنه که از مقام سعادت به مقام شقاوت سقوط کنه یا از شقاوت به سعادت برسه. اما این گروه چون اختیارشون رو کنار گذاشتن، لذا ماده فساد رفته. لذا میشه بهشون بشارت داد. چرا؟ لعدم امکان شقا فی حقه، چون دیگه شقا در حق اینا ممکن نیست. شقا ابزارش اختیاره، اینا اختیار ندارن. ما ولی امرهم الحق سبحانه، چون خدای سبحان امر اینا رو به عهده گرفته. ولذالک غیر السیاق فی وصف تقواهم، لذا خداوند در وصف تقوای اینا سیاق و تغییر داده، فرموده کانو یتقون، ماضی استمراری، و کان حق و ظاهر سیاق. ببینید سیاق آیه اینه، الذین آمنو، ماها که با زبان عربی سر و کار داریم میگیم عطف باید تناسب داشته باشه، اگه شما فعل ماضی آوردی باید بعدش هم ماضی بیاری، پس باید بگی الذین آمنو و تقوا، اونا که ایمان آوردن و تقوا داشتن. اما سیاق رو تغییر داده، بعد از واب به جای ماضی ساده ماضی استمراری آورده، گلذین آمنو و کانو یتقون. علامه میگه سیاق رو تغییر داده، فرموده نگفت آمنو و تقو، گفت آمنو و کانو یتقون. این به چی اشاره میکنه؟ اشارتن الا ان ایمانهم هازا مکتسبون به تقوا بعد ایمان سابق. این یه چیز دیگه است. ایمان دو تا ایمان هست. ایمان در فرهنگ قرآن مثل دانش آموزه. دانش آموز یعنی چی؟ ایمان در فرهنگ قرآن مثل دانشجوه. دانشجو به کی میگن؟ اون کسی که الان امسال قبول شده در دانشگاه، هنوز یه روزم دانشگاه نرفته، اسمش اومده در لیست روزنامه ها، از این لحظه به بعد بهش میگن چی؟ بهش میگن دانشجو، ولی هنوز هیچی از دانشگاه یاد نگرفته. اما اون کسی که رفته 12 سال تو دانشگاه درس خونده، دکترا گرفته، مثلا خیلی چیزا یاد گرفته، اون 12 سال درس خوندن بهش میگن دانشجوی دکترا. خب اون کجا این کجا؟ ولی به هر دو میگن دانشجو. اون دانشجوی بالقوه است، این دانشجوی بالفعله. یا یه کسی رشته پزشکی قبول شده، دیگه خانواده‌اش بهش میگن آقای دکتر، خانم دکتر. حالا این دکتر نشده که، تا بیاد دکتر بشه خیلی راهه، بعد 7 8 سال که درس بخونه، کلی تجربه کسب کنه، 10 سال 15 سال 20 سال دیگه میشه یه دکتر با تجربه، تازه میشه دکتر. این آدمی که الان اول مسیره با اون که 20 سال مونده، هر دوشونو میگن دکتر. این دکتر بالقوه است، اون دکتر بالفعله. در فرهنگ قرآن به این میگن ایمان. اون وقت ایشون میفهمد این ایمانی که اینجاست به قرینه کانویت تقون، صفاء الایمان من شائبت شرک المعنوی. شما قرآن مطالعه فرمودین؟ این آیه رو دیدین؟ و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم الا و هم مشرکون و لا یؤمن و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون. یعنی اکثر مؤمنین، اکثر مؤمنین چی هن؟ مشرکن. این کدوم شرکو میگه؟ مؤمن مشرکه؟ نگفت کافر مشرکه. اون مشرکین مکه اونایی بودن که به قائل به خدایان بودن. داره میگه مؤمنین مشرکن. مؤمنین به چی مشرکن؟ مؤمنین چه شرکی دارن؟ مؤمنین که شرک اعتقادی که ندارن، شرک عملی دارن. مؤمن مشرکه، اکثر مؤمنین مشرکن. یعنی چی؟ یعنی آب و ساقی میدونن، غذا رو رازق میدونن، شغل رو رازق میدونن، دارو رو شافی میدونن. همینی که ما هستیم. ما میگیم حلال جمعی مشکلات از پول، شوینده لوح سیئات از پول، پول و صاحب اثر میدونیم. ما مشرکیم. ما یعنی بنده امثال خودمون میگن. اما اینا چی؟ اینا اونا نیستن. میگه اینا اونایی هستن که ایمانشون صفا پیدا کرد به دلیل تقوای استمراری. ایمان از چی صفا پیدا کرد؟ چی ایمانو کدر میکنه؟ از قرآن میپرسید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. شرک ایمانو کدر میکنه. اینا شرک ندارن، یعنی غیر خدا رو کاری نمیبینن. لذا علامه میفهمد بل اعتماد علی غیرهی سبحانه شائبت شرک المعنوی. اینا شرک معنوی ندارن. شرک معنوی چیه؟ بل اعتماد علی غیرهی سبحانه، به غیر خدا اعتماد ندارن. غیر خدا رو کاری نمیبینن. این عرض بنده خیلی تکراریه، ولی اجازه بدین که من این تکراری رو دوباره عرض کنم. من برای خودم این خیلی مهمه، فکر میکنم برای شما مهمه. حالا یه چیزی برای خودم مهم بود، میگفتم یکی که خیلی هم اهمیت نداره، گفتم خب برای من مهم بوده خیلی. من یه موقع راجع آیه انا لله و انا الیه راجعون صحبت میکردم که عالم ملک خداست، مؤمن همه چیزو ملک خدا میدونه، هیچ نگرانی نداره، همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن. انا لله و انا الیه راجعون. کولاک کردم یه جوری، بعدم به خودم گفتم چقدر خوب گفتم این مطلبو. بعد یه ماشین صفر خریده بودم، اول ماشین صفری که خریده بودم، البته آخریش هم بود، نه که اولیش، مثلا 100 تا دیگه‌اش خریدم. اومدم سر چهارراه تصادف کردم، این گلگیرش له شد. تازه هم خریده بودم ماشین صفرم. حالا آقایون خوب میدونن که مردا بالاخره از ماشین خوششون میاد. هی اینو نگاه می‌کردم، میگفتم انا لله و انا الیه راجعون. دیدم نه بابا، این مال مسجد از زهراست. مال اینجا نیست، مال سر چهارراه. هر چی گفتیم آروم نشد. بعد اینا همه جای نقل میکنم، بعد یکی اومده بود من گفت آقا حالا ماشین تصادف کنی خیلی مهم نیست. گفت خب برای شما مهم نیست، برای من مهم بوده. یکی از همه عالم ازش بگیرم براش مهم نیست، برای من اونجا مهم بوده، بهم فشار اومده. حالا این برای من، برای من بنده مهمه این مطلب. و اون این است که آخه ما همش باید که تو این حرفایی که میزنیم یک سخنی هم از دستورالعمل بگیم. حالا این حرفا که همه قشنگه، ولی ما کجاییم؟ اینا کجاست؟ ما بین دو تا مطلب دائما در ترددیم. این حرفایی که داریم ما میزنیم حرفای توحیدیه، ولی زندگی ما زندگی مشرکان است. اگر ما بر اساس این گزاره های توحیدی که قرآن کریم به ما آموزش میده زندگیمونو بر این اساس تنظیم کنیم، آرام آرام این عملی که داریم انجام میدیم بر اساس این گزاره های توحیدی، تأثیر میذاره روی این گزاره ها، این گزاره ها رو از مرحله یک گزاره صرف و یک جمله خبری تبدیل میکنه به اعتقاد قلبی. اگر ما بخوانیم که خدا رازق است، بعد در زندگیمون مطابق این گزاره عمل کنیم. ببینیم ما نمیتونیم به قلبمون حکم کنیم. فرض کنیم الان مثلا شغل بنده رو ازم بگیرن، اون شغلی که درآمدمو تامین میکنه. البته من تقریبا چون شغل ندارم هیچ کس نمیتونه شغلم ازم بگیره، ولی حالا فرض کنیم یه شغلی که درآمد ما رو تامین میکنه اون از ما بگیرن، بعد ما نگران میشیم. هزار سال همه بگیم الله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، مثل همون داستان ان لله و تصادف و گلگیر ماشینه. هزار سال هم این جمله رو بگیم ما آرامش پیدا نمی کنیم. وای به روزی که یه عزیزی رو از دست بدیم هی بگیم ان لله و ان الیه راجعون، اصلا آرام نمیشیم. چرا؟ چون ما این جمله ها رو در زندگیمون در جانمون جا ندادیم، شنیدیم و رد شدیم. ولی ما در صحنه های زندگی قبل از اینکه عزیزمون رو از دست بدیم یه چیزای کوچیکتری رو از دست دادیم، اونجاها بعد میگفتیم انا لله و انا الیه راجعون. تا آرام آرام از این چیزای کوچیک بین انا لله تو قلبمون نفوذ کنه، بعد اینجام که عزیزمون از دست رفت وقتی گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، به قلبمون که مراجعه کنیم ببینیم به چقدر در قلبمون نشاط داریم. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، میگه ملائکه تو قلبمون جا گرفتن، ما اصلا دیگه ناراحتی نداریم از دست دادن عزیزمون. لذا ما دائما یه سلسله گزاره های توحیدی داریم. در این گزاره های توحیدی ما نمیتونیم تصرف کنیم در قلبمون، چون قلب اصلا در ناحیه‌ای نیست که در اختیار ما باشه. اما نسبت به عملمون اختیار داریم، ما میتوانیم با اختیار خودمون عملمون رو تنظیم کنیم. حالا ببینید دستورات شرعی مربوط به ناحیه عمله، نه مربوط به ناحیه قلب. در دستورات شرعی به ما میگه ربا نخور، به مال مردم تعرض نکن. خب اینجا که ما این کاری که میتونیم انجام بدیم که، ما نمیتونیم به چشممون بگیم که دوست نداشته باش هر جایی رو نگاه کنی. دوست داشتن مربوط به قلبه، اما میتونیم در چشممون رو ببندیم یا چشممون رو اینور بندازیم. ما نمیتونیم به قلبمون بگیم به دنیا میل نداشته باشه، اما میتونیم عملمون رو عمل شخصی قرار بدیم که مایل به دنیا نیست. این عمل در اختیار ماست، از این عمل برمیگرده میریزه توی قلب. لذا درسته که عمل بر اساس اعتقاده، ولی عمل روی اعتقاد اثر میذاره. به همین خاطر ببینید اون آیه که صفحه قبل خوندیم که من عرض نکردم چی گفت، فرمود روزی که آیات خدا بیاد هیچ کس اون روز دیگه نمیتونه ثمره بچینه مگر کسی که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، باید قبلا ایمان آورده باشه و در ایمانش خیر کسب کرده باشه. ایمان اعتقاده، باید حتما پشت سرش عمل باشه. اینه که در قرآن هر جا که ایمان میاد عمل صالح پشت سرش میاد. حالا برگردیم به بحث خودمون. اینجا ما توی پرانتز به این سوال پاسخ دادیم که اینا چطوری اینجوری شدن، چون علامه میفرماید اینا کسانی هستن که از شائبه شرک معنوی خلاصن، شرک ندارن. یعنی چی؟ یعنی بالاعتماد علی غیره سبحانه. حالا ببینید تایید عرایض بنده این آیه بعدیه، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. کیو میگه؟ ماها رو، منو، امثال من که مؤمن مشرکن رو داره میگه. ببینید چقدر عبارتش این همین مطلبی که عرض شد، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اتقوا الله، تقوا داشته باشید، و آمنو به رسوله. چرا دوباره گفت آمنو به رسوله؟ مگه داره با کفار مکه صحبت میکنه؟ با کی داره صحبت میکنه آیه؟ اول آیه گفت یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، آمنو به رسوله. پس معلوم میشه این یه ایمان دیگه است. میگه دو تا چیز شما لازم دارید، اتقوا الله، مواظب رفتارتون باشید، این میشه ناحیه عمل، و آمنو به رسولهی، به رسول خدا ایمان بیارید، این میشه ناحیه اعتقاد. چون رسول خدا به شما گزاره هایی رو میده که این گزاره ها عملتون رو اصلاح میکنه. اگه بخواید تقوا داشته باشین بعد چشم به دهان رسول خدا بدوزید، آنچه که اون میگه میشه تقوا. اگه این دوتا کارو کنید، یؤتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورا تمشون به، خدا یه نوری به شما میده که با اون زندگی میکنید. و یغفر لکم. این کدوم نعمته که اینجا ازش به کفلین من رحمته، رحمت چند برابر، نور، غفران، از این تعابیر رو میاره. علامه میفرماید هازا هو الذی امتن سبحانه بهی و سماه و نعمتن. این همونیه که در جای دیگه خدا منت گذاشته بر سر ما و نامشو نعمت گذاشته. فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. خب حالا شما ببینید، یه نفر از من میپرسید آخه این آیه چطوری میشه؟ اولا آیه چیه که چطوری میشه؟ میفهمید الذین یک گروهی هستن که قال لهم الناس، مردم بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم، همه بر علیه شما شدن. فخشوهم، بترسید، بترسید که همه بر علیه شما شدن. اینا چی میشه؟ فزادهم ایمانا، نه تنها نمیترسن، ایمانشون زیاد میشه. از اونی که میگن همه مردم بر علیه شما جمع شدن، اینا ایمانشون زیاد میشه. چطوری ایمانشون زیاد میشه؟ چون اینا در مراحل قبلی زندگیشون آرام آرام آهسته آهسته در اثر عمل به همون دستورالعمل هایی که بهشون داده شده متوجه شدن که همه هیچ کارن و خدا همه کار است. ما فقط شعر میخونیم اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اینا اینو یافتن، لذاتش کردن، همه بر علیه شما اقدام کردن، این اصلا هیچ نگرانی ندارن. فزادهم ایمانن و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. خب همه بر علیه شما اقدام کردن، اینا چی گفتن؟ گفتن ما زورمون زیاده، یا گفتن حسبنا الله؟ وقتی بهشون گفتن همه بر علیه شما اقدام کردن، اینا گفتن حسبنا الله، یعنی کارو به خدا واگذار کرد، همه بر علیه ما اقدام کنم، من که قرار نیست با همه بجنگم که ناراحت بشم که، بله اگه من بخوام بجنگم باید بترسم، اما خدا پشت سر من است. حسبنا الله، خدا مرا کافی است. حسبی یعنی کافی است. حسبنا الله. علامه میگه فارجعوا الامر الی، امرو به خدا ارجاع دادن و سلبوا تدبیر انفسهم. نگفتن حالا میریم میشینیم یه فکری میکنیم، نیروهامون رو جمع کردیم، قدرتمون زیاده، حزبمون پشت سرمونه، فامیلامون هستن. گفتن حسبنا الله، هیچ نامی از کسی غیر خدا حتی از خودشون به میان نیامده، لذا اینا با گفتن کلمه حسبنا الله تدبیر رو از خودشون سلب کردن. خداوند اینجا میگه فنقلبوا به نعمت من الله، اینا به یک نعمتی از جانب خدا منقلب شدن. این نعمت علامه میگه این نعمت اینجا ولایته. از کجا معلومه؟ سیاق آیه داره میگه دیگه. مگه اینا چی گفتن؟ اینا گفتن حسبنا الله، یعنی خدا همه امور ما رو به عهده میگیره. میگه خدا این نعمت رو بهشون داد. نعمت یعنی چی؟ یعنی امورشون عهده‌دار شد، یعنی ولایت. ولایت یعنی این. اون وقت اگر خدا ولایت امر یک کسی رو به دست بگیره چی میشه؟ لم یمسس هم سوء، هیچ سوءی و بدی اینا رو لمس نکرد، چون خدا اختیار امورشون رو به عهده گرفته. فنفا مسس سوء عنهم، نفی میکنه لمس کردن سوء نسبت به اینا به افاضه نعمت و لیست الا الولایه. این نعمت همون ولایته. به ولایت یعنی چی؟ یعنی تولیه سبحانه امورهم، یعنی خدا کارهای اینا رو به عهده گرفت. ولی یعنی کسی که کار شما رو به عهده بگیره، هر کس کار شما رو به عهده گرفت ولی شماست. و دفعهو از سوء انهم، سوء ازشون دفع کرد، به تدبیرهی و کفایت ایلام، خدا به جای اینا نشست تدبیر کرد، خدا امور اینا رو کفایت کرد و وکالت این انهم، وکالت اینا رو به عهده گرفت. و این آیه که تلاوت شد، این یکی آیه است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره، خدا مؤمنین رو در دنیا و آخرت تثبیت میکنه و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. و در انتهای آیه میگه که آیا ندیدی کسایی که نعمت رو به کفر تبدیل کردن؟ این از این نعمت منظورش برنج و روغن و اینا نیست. در روایات حالا داریم میرسیم که گفت این نعمتی که ازش سوال میشه در قیامت چیه؟ گفت تو اگه یه نفر بیاد خونت، بری خونه یه کسی، بعد یه پذیرایی از تو بکنه، بعد ازت سوال کنه که چند تا بشقاب غذا خوردی، تو چی میگی؟ گفت میگم آدم لعیمیه. گفت خدا اون وقت از شما سوال میکنه تو دنیا چند کیلو برنج خوردی؟ خدای کریم از این سوالا میکنه که نعمت‌های خدا سوال میشه، از این سوال میشه؟ ما این کارو نمیکنیم، خدا این کارو میکنه. ما که لعیمیم این کارو نمیکنیم. البته یه کسی رفته بود یه جای چای براش آوردن، گفت بابا 4 تا چای خوردم دیگه بس. گفت نه 8 تا خوردی، ولی این اینم بخور. یه نفرم حالا نمیگم کجا دیگه رفته بود مهمونی، بعد بهش گفته بود که آمو این گز انگبینه بخور. گفته بود که من 4 تا خوردم. گفته بود نه 12 تا خوردی، ولی بازم بخور. گز انگبین آخه فرق داره، ما این گز شکر. خدا سوال نمی کنه از ما، سوال نمی کنیم از برنج و روغن. خدا سوال می کنه که چند کیلو برنج خوردی تو دنیا. لذا اون نعمت که ازش سوال میشه اینه، میگه این نعمت که به کفر تبدیل شده اینه. یعنی خداوند گفته بیا تو آغوش من تا من تو رو از دل تمام آتش ها سالم بیرون بیارم. بعدم اینقدر برای اینکه ما بفهمیم، چون ما نادانیم و هیچ حکیمی با هیچ نادانی مثل خداوند با ما سخن گفته سخن نگفته، داستان‌های متعدد مثال زده، مثل داستان حضرت یوسف. بعدم میگه این احسن القصصه، میگه نمونش یوسفه. شما تماشا کن یک کسی خدا ولایت امرشو به عهده گرفته، چطور از بین تنبادهایی که یک کدوم از اینا برای نابودی یه انسان کافی، انواع و اقسام مصیبت‌ها عبورش میده و در پایان داستان به کجا میرسونه یوسفو. خلاصه سوره یوسف یه آیه کوچیکه این سوره است. والله غالب علی امره، خدا غالب بر امور عالمه، کسی نمیتونه بر خدا غلبه کنه. این خداست گفته بیا تو آغوش من، من تو رو رد میکنم از درون تمام تنبادها. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول رو قبول کنید، اجابت کنید. اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. اون وقت اگه کسی این آغوش گرم خدا رو رها کرد، رفت توی دست و پای اسباب و علل، این اسباب و عللی که ما هممون تجربه کردیم در دعای خمسه عشر است که خدایا روزی منو به دست مردم نده که مردم منو خار میکنن، ما که تجربه کردیم روزی بر حق خود آدمو میزنن تو خون جگر آدم، میدن دست آدم. بابا دیگه پول خودم چرا تو خون جگرم میزنی میدی؟ ما برای یه جایی زمانی خیلی سال پیش کار میکردیم، بعد مثلا پول اون کاریو که میکردیم سال بعد بهمون میداد، بعد سال بعد هم که میخواستن اون پول رو بدن زنگ میزدن میگفتن که آقا ما یه کاری داریم، در ضمن این پول مثلا اون کار شما هم آماده است. با پول خودمون با ما تجارت میکردن که حالا مثلا بیاد به بهانه این که پول پارسال رو بهمون بدن این کار رو ما انجام بدیم، بعد پولمون هم دوباره سال بعد میدن. حالا البته این بازم از اون مصادیق نیست، از این بدتر هم از شما هم تجربه کردین، همون حق خود آدم رو میزنه تو خون جگر آدم، میدن دست آدم. امام سجاد میگه خدای منو به این مردم واگذار نکن، اینا بخوام به من روزی منو بدن منو خار میکنن، منو از خلق بی نیاز کن. اومد خداوند و انسان رها کنه بره اینجا، از این حال ما اینگونه تعبیر میکنه، الذین بدلوا نعمت الله کفرا، میگه آیا ندیدی کسی که نعمت رو به کفر تبدیل کرد، یعنی نعمت ولایت و آغوش گرم خدا رو تبدیل کرد به کفر و پناه بردن و چنگ زدن به این اسباب و علل بی اختیار عالم. فسما ذالک نعمتا، این ولایت رو اسمش رو گذاشته نعمت. ثم ذکر سبحانه انه سیلحق المطیعین به اولیائه المنعمین به هذه النعمه. البته یه گروه دیگه هم هستن که جز این اولیا نیستن ولی ملحق به این اولیا. ببینید مسیر یه مسیره ولی یه عده در همین دنیا طی میکنن، یه عده پس از مرگ میرسن، یه عده باید تمام مراتب قیامت رو طی بکنن تا برسن. اینا ملحقن به انبیا، انبیا رسیدن به سرمنزل مقصود، اینا ملحقن. و من یوت الله و رسول، یه ادم هستن که اون کشش ولایت و اون معنای توحید رو ندارن امثال بنده، مثل بنده و امثال بنده. فرمود متا مطیع خدا و رسولن، انشالله ما مطیع باشیم. من یوت الله و رسول، اگر از خدا و رسول اطاعت کنیم. ببین اطاعت این توضیحاتیست که عرض کردیم، خدا و رسول مگه میخوان ما از شخصشون اطاعت کنیم؟ یه سلسله حقایقی در این عالم هست، میگه آقا این حقایقو من برات گفتم، طبق اینا عمل کنی سعادت من میشی، این میشه اطاعت از خدا و رسول. لازم خدا و رسول مثل پادشاهان ظالم این عالم نیستن که اطاعتو برای منافع شخصی خودشون بخوان، مثل قدرتمندان و ثروتمندان و زورمداران این عالم نیستن. یه سلسله حقایق تو این عالم هست، این حقایق حقایق رشد ماست. بنده خیلی لذت بردم از این جمله که اول یکی از شروح نهج البلاغه دیدم در شرح کلمات قصار امیرالمومنین، دیدم اون بزرگوار اونجا نوشته که این کلمات سند لازم نداره، چون ایشون تمام سند خطبه ها و اینا رو آورده تو میشه. البته اینا رو همه رو سنداشو آورده، ولی میگه که اینا ما سندا رو آوردیم ولی سند لازم نداره، همش مطالب عقلیه، شما به عقل خودتون مراجعه کنیم، سند دیگه نمیخواد. که یه سلسله حقایقی در عالم هست، این حقایق رو به عنوان دستورالعمل آوردن، بعد به ما گفتن استجیبوا لله و للرسول، از خدا و رسول بپذیرید. چرا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، نگفت شما رو دعوت میکنن به منافع شخصی خودشون، دعوت میکنن شما رو به دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. دعاکم لما یحییکم، احیا یعنی چی؟ کیو احیا میکنن؟ مرده رو احیا میکنن دیگه. مرده کیه؟ کسی که نه چشم داره، نه گوش داره، نه زبان داره، نه حرکت داره، نه اثر میپذیره، نه اثر میگذاره، این میشه مرده. اینو اگه شما احیاش کردید، چشمش باز میشه، گوشش باز میشه، زبانش باز میشه. پیغمبر خدا فرمود لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. اگه این زیاد حرف زدن شما نبود، آنچه را که من میدیدم میدیدید، آنچه را که من میشنیدم میشنیدید. یه خبرهایی هست که ما ازش خبر نداریم، یه صداهایی در این عالم هست که ما ازش خبر نداریم. گاهی اوقات یه پرده کوچیکش تو خواب میره کنار، حادثه فردا رو ما تو خواب میبینیم، همون حادثه هم اتفاق میفته. خب این داخل حادثه فردا که شما تو خواب دیشب دیدی کجا بوده؟ مکرر برای انسان اتفاق ممکنه بیفته که حادثه فردا یا پس فردا رو در خواب شب گذشته‌اش، این اتفاق در بیداری هم میتونه بیفته و این میتونه وسعت پیدا بکنه، چشم انسان باز بشه به کل تاریخ، گذشته و آینده در مقابلش همه یکسان بشه. اگر کسی از خدا و رسول اطاعت کرد، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، یه گروهن اونا جلو رفتن، انعم الله علیهم، خدا بهشون نعمت داده. کدوم نعمت؟ نعمت ولایت. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این کدوم نعمته؟ همین نعمت ولایت. یعنی شما هر روز توی نماز 10 بار به طور واجب از خدا دارین اینو میخوان، از خدا میخوان که کار شما رو به عهده بگیره، ولی شما بشه، شما کنار بکشین. یعنی شما دارین روز 10 بار از خدا میخوان به نحو وجوب، الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. اون وقت اینایی که خدا انعمت علیهم که منن نبیین، انبیا که همه متفقن که تدبیر امر انبیا به دست خداست، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این شهدایی که این آیه میگه، بعدن یه فصل مشبهی راجع به شهدا داریم، مقصود شهدای معرکه قتال نیست، گرچه اونا مقامشون عظیمه، مقصود از این شهدا شهدای اعماله. قرآن وقتی میگه شهدا، شهدای اعماله، میگه کسانی که بر عمل بنده و شما شاهدن، نه اونگونه که من و شما بر عمل هم دیگه شاهدیم، شاهد بر باطن اعمال ما. این چهار گروه که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن، میگه اینا انعمت علیه من، اینا اونه این که تو بهشون نعمت دادی. این نعمت کدومه؟ ولایت، یعنی کارشون رو تو به عهده گرفتی. راهش هم گفتیم که چگونه این گونه شدن و آثارش هم گفتیم. حالا میفهمید اینا یه گروه دیگه هم هستن که جزء اینا نیستن، ملحق به اینا. کی؟ کسایی که مطیع خدا و رسولن. اینا هنوز نرسیدن به اون غایت که سلب اختیار از خودشون میکنه. فان المطیع، حالا نشانه اطاعت چیه؟ فان المطیع من حیث ارادتهی لا ارادت له غیر ارادت المطاع. در اطاعت چه اتفاقی میفته؟ در اطاعت اگر الان بنده مطیع شما باشم، اتفاقی که میفته اینه که من اراده خودم رو کنار میذارم، اراده شما رو انتخاب میکنم، میشه اطاعت. لذا لا ارادت له غیر ارادت المطاع. مطیع اراده نمیکنه، اراده نداره جز اراده مطاع، اون شخصی که داره ازش اطاعت میشه. فالمطاع هو القائم و مقام نفس المطیع فی ارادتها و افعالها. مطاع جانشین مطیع میشه در مقام اراده. فالمطاع ولیه، پس مطاع ولی اینه، چون جایی نشسته دیگه. چی میخوری؟ هر چی شما بگیم. کجا میری؟ هر چی شما بگیم. چی میگی؟ هر چی شما بگیم. میشه اطاعت. یعنی الان اراده اون داره از زبان این جاری میشه. اون وقت این داستان اسمش شرعه، واجبات و محرمات، امر و نهی خدا. امر و نهی خدا اطاعت از اوامر و ترک نواهی، یعنی اطاعت. یعنی من اراده خدا رو بر اراده خودم ترجیح دادم. اون وقت اگر بنده این کار رو توانستم بکنم، آرام آرام من میرم کنار، او به جای من میام. همه اینایی که گفتیم جناب فیض در یک شعر بسیار زیبا گفت: زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. چقدر زیبا گفتم: دل از من بردی ای دل بر، به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، سپاری دل که گیری جان ز من آهسته آهسته. در یه دو بیتی خیلی زیبا میگه با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. تا من هستم اون نیست، چون من کیم؟ من اونیم که اراده میکنم، من میخوام این کارو بکنم. من، پیغمبر خود از این کلمه من بدش میومد. این همون پیامی که میگه یک قدم بر خیشتن نه و دیگر در کوی دوست. این همونه که میگن ترک هوا. این همونیه که میگه نشانی دادند از خرابات که از توحید و اسقاط و اضافات. این همونیه که میگه بزرگترین دشمنت خودتی، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، و هزاران جمله دیگه که همه اینجا تفسیر میشه. لذا میفهمید این وقتی که عادت کرد به اطاعت، ثمره نهایی اطاعت فناست. یعنی مطیع میره کنار، مطاع به جای مطیع میشینه، میشه ولی خدا. از لیسه هناک الا المطاع، جز مطاع این جز خدا هیچ چیز در کار نیست. ولذالک قرر سبحانه بعض اولیاء المقربین ولیا للآخرین. حالا در این مسیر اطاعت، اونی که نزدیکتره نسبت به اونی که پایینتره، اون خودش ولی متوسطه. لذا بعضی از مؤمنین ولی بعضی دیگر از مؤمنینن، اونایی که در این مقام اطاعت نزدیکترن. پیغمبر خدا ولی تمام مؤمنینه، چون در آینه پیغمبر خدا شما جز خدا هیچ چیز مشاهده نمی‌کنید. ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، جز وحی چی نیست، جز خدا اینجا هیچ چیزی مشاهده نمیشه. لذا پیغمبر اصلا در کار نیست، جز خدا شما از زبان پیغمبر چیزی نمیشنوید. بعدم جانشینان بزرگوارش که شما جز خدا در آینه امیرالمومنین چی میتونی مشاهده کنی؟ در آینه امام حسین در کربلا جز خدا چی دیده میشه؟ تفصیل فنا رو شما میخواید ببینید، باید به صحرای کربلا نگاه کنید. آینه فناست. انما ولیکم، ولی شما کیه؟ الله و رسوله و الذین آمنوا. کدوم مؤمنین؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، به قلب تایید شیعه و سنی این آیه مربوط به امیرالمؤمنین. بل آیت منزلتون فی امیر المؤمنین و لیس المراد بالولایت فی الآیت هو المحبه. اینجا منظور ولایت محبت نیست، به خاطر انما، چون میگه انما، انما معنی حصر داره. اگه بخواد بگه محبت یعنی شما فقط خدا و رسول امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشی، معنی داره. میگه ولی شما فقط اینه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم اینه، اون که ولیش خداست. کسی که ولی تولی میکنه یعنی ولایت پذیری میکنه از خدا و رسول و مؤمنین، این مؤمنینی که آیه بالا گفت، نه هر کس که ادعای ایمان کنه. و الا معاویه هم میگه من امیرالمؤمنینم، حجاج هم امیرالمؤمنین بوده، عبدالله ابن زبیر هم امیرالمؤمنین بوده، و همه حاکمان ظالم میگفتن امیرالمؤمنین، ناصرالدین شاه قبله عالم بود. با عنوان که کسی امیرالمؤمنین نمیشه. فان حزب الله هم، بله این حاکمان عباسی همه از این اسما داشتن، المتوکل بالله. میگن یکیشون خیلی ظالم بوده، بعدم اینا چون خیلی زیاد بودن، هر چی فکر کرد دیگه نمیتونه اسمی پیدا نمیشه، همه اسما رو قبلیه گذاشتن. به وزیرش گفت من اسممو چی بذارم؟ گفت تو اسمتو بذار اعوذ بالله، چون خیلی ظالم بود. و عجیب اینجاست که در تعبیرات اهل بیت من دیدم که به اینا میگفتن امیرالمومنین. یعنی دیدم موسی بن جعفر به هارون میگه امیرالمومنین. ببین در چه فشاری بودن در تعابیر روایات، در چه سختی بودن، به اینا ناچار بودن بگن امیرالمومنین. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. خلاصه تمام شد. و بالجملته، البته تمام شدش از اون تمام شده که مدعا میگه، میگه بیت آخر من و التماس دعا، اما این روایت طولانی هم مونده که عزیز دلم بعد این روایت رو میخونه. گفت من تموم کردم، اما یعنی 20 دقیقه در خدمتی. بعدم عزیز دلش رو میبینه، اونم میاد جمعیت رو میبینه، شوق پیدا میکنه، میگه من نمیخواستم مزاحم بشم، اما اما یعنی دایه نیم ساعتی ما در خدمتی. و بالجملته فعند ذالک یتزه و وجه و الهاقه ای سبحانه المتحا. اینجا معلوم میشه که چرا مطیع به اولیا ملحق میشه، چون که هو سبحانه او ولی الجمیع، خدا ولی همگانه و این اولیا ولی اون مؤمنین هن. و هم الاقربون، این گروه اول از همه نزدیکترن. اولیا اون لبعضن آخر من مندونه هم، این گروه اول ولی اون گروه ثانی هن. و جمیع هم لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. پس این آقای مخصوص پیغمبر خدا اهل بیت نیست، همگان تحت این عنوان هن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. کی خوف و حزن نداره؟ اونی که خدا به جای اون نشسته. که یبشرون بالجنت و رفقت صالحت اندلمون. و یدل ایزن علا هازه المعانی اخبارون کسیره، روایات فراوانی در این زمینه هست. یکیشو تبرکن میخونم. قلت لعبی عبدالله، یه به امام صادق عرض کردم که جو التفدا کیبن رسول الله، هل یکره المؤمنو علا قبض روحه، آیا مؤمنو مجبور به قبض روح میکنه؟ قال لا والله، حضرت عمر به خدا قسم نه. اذا اتاه ملک الموت لقبض روحهی وقتی که ملک الموت میاد که روح مؤمن رو قبض کنه، جزع عند ذلک، مؤمن اونجا شروع میکنه به ناله کردن. فیقول له ملک الموت، ملک الموت به مؤمن میگه یا ولی الله، ای ولی خدا، لا تجزع، ناراحت نباش. فوالذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم لعن ابر بک و اشفق علیک من والد رحیم، من از پدر مهربان بر تو مهربان ترم. بعد پرده رو کنار میزنه میگه افتح عینک، چشتو باز کن، فنظر، تماشا کن. قال و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و الائمه من ذریت، پیغمبر خدا و امیر المؤمنین و تمام اهل بیت رو مشاهده میکنه. فقال له هذا رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه رفقاؤک، اینا اهل بیتن، رفقای تو. قال فیفتح عینیه فینظر، چشمشو باز میکنه و نگاه میکنه. فینادی روحه مناد من قبل رب العزه، یه منادی از جانب پروردگار، یه آواز خوشی با موسیقی زیبایی میشنوه، اون آواز اینه: یا ایت هن نفس المطمئنه تو الى محمد و اهل بیته، ارجعی الى ربک راضیتن بالولایت مرضیتن بالثواب، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. وقتی این صدا رو میشنوه، ما من شیء احب الیه من استلال روحه، هیچ چیز دیگه در نزدش محبوبتر از این که روحش از بدنش جدا بشه نیست. و لهوق و المنادید، میخواد ملحق بشه به اون صدایی که داره صداش میزنه. و روال عیاشی فی تفسیر عن عبد الرحیم الاخصر قال ابو جعفر، امام باقر فرمود انما احدکم حین یبلغ نفسه ها هنا، وقتی که جان شما به اینجا میرسه، اشاره به اینجا کرد، فینزل علیه ملک الموت فیقول اما ما کنت ترجوه فقط اعطیته، آنچه که امید داشتی خدا به تو عطا میکنه، عطا شد. و اما ما کنت تخافه، از آنچه که میترسیدی، تخافه فقط آمنت منه، خیالت راحت باشه که از او در ایمنی. و یفتح له بابون الی منزله من الجنه، دری به سوی بهشت برای اون باز میشه. حالا این تعبیرم بعدا شرم ده میشه، حالا که دری باز میشه یعنی چی. و یقال له انظر الی مسکن کف الجنه، به جایگاه در بهشت نگاه کن. و انظر الی رسول الله و علی و الحسن و الحسین رفقاؤک، و این همون آیه است که الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. در حدیث حارث همدانی است که فرمود و ابشرک یا حارث، به تو بشارت میدم ای حارث که لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمه، در چهار موضع منو میبینی: در مرگ، صراط، حوض و مقاسمه. خب صراط و ممات و حوض که معلومه، مقاسمه رو نمیدونست، سوال کرد مل مقاسمه، مقاسمه یعنی چی؟ از قسمت میاد. فرمود مقاسمت النار، اونجایی که آتش رو تقسیم میکنن، اقاسمها قسمتن حقیقه، من تقسیمش میکنم. یکی از پیغمبر خدا سوال کرد، از یکی از اهل بیت سوال کرد چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمود چون پیغمبر فرزندی داشته به نام قاسم، در عرب مرسومه که یه اب میذارن روی اسم فرزند، میگن ابوالقاسم. گفت نه، من اینو میدونم، میخوام ببینم باطنش چیه، چون این کنیه اونا که مثل اسامی ما نیست که، اونا یه سری داره اسامیشون. گفت آیا اینو شنیدی که معلم پدر انسان حساب میشه؟ گفت بله. گفت اینو میدونی که به امیرالمومنین و پیغمبر خدا تربیت کرده؟ گفت بله. گفت امیرالمومنین قسیم و نار و جنه است، بهشت و جهنم و علی تقسیم میکنه، به همین خاطر علی قاسمه، پیغمبر میگن ابوالقاسم. فرمود من اقاسمها قسمتن صحیحه، من تقسیم میکنم آتش. اقول و هازا ولی فترکیه، میگم این ولی من، رهاش کنید. و هازا عدوی فخوزیه، این دشمن من، بگیریمش. دشمن دوستم بعد تفسیر بشه، دشمن امیرالمومنین اون نیست که تا حالا هیئت نرفته، دوست امیرالمومنین هم اون نیست که میره هیئت. هیئت رفتن و نرفتن، نرفتنش ملاک نه نرفتنش، بله باید هیئت رفت، ما هم میریم، شما میرید، همه باید بریم. اما دوست امیرالمومنین اون کسیه که متصف به نهج البلاغه است. کسی که متصف به نهج البلاغه است به میزان اتصافش دوست امیرالمومنین. کسی که متصف به خلاف دستورالعمل‌های نهج البلاغه است به میزان اتصافش دشمن امیرالمومنینه. حالا خواست بره هیئت، خواست نره. نامی از علی شنیده باشه یا نشنیده باشه، توی جنگل‌های آمازون زندگی بکنه یا در مهد تمدن اسلام زندگی بکنه، هازا عدوی. این از اش می‌فهمید از مشاهیر روایاته که صدقش مشخص. در قیمت نعمانی هست که امیرالمومنین فرمود اما انه لا یموت عبد یحب کنی فتخرج نفسه حتی یرانی ایسو یحب. هیچ کس نمیمیره الا اینکه منو میبینه. اونی که منو دوست داره آنگونه که دوست داره منو میبینه، یعنی چهره زیبای امیرالمومنین رو میبینه. ولا یموت عبد یبغضنی فتخرج نفسه حیث یرانی حتی یرانی حیث یکره. و اگر از با من دشمن باشه اون گونه ای میبینه که کراهت داره از اون. حالا اینجا البته تعابیر متعددی میشه کرد. در کافی از امام صادق هست که ما من عدن یحذر الموت یحذره الموت الا وکل بهی ابلیس من شیاطینه من یعمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه. حالا این دیگه باشه، پروردگار تقریبا تموم شد، یک دو تا روایت مونده اینا بعدا ان شاء الله عرض کنم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. عزیز دلم آقای کشتگر کاری دارن با دوستان من، بعد سوالا رو من بعد از ایشون در خدمت شما هستم، چون چند تا تذکر مثلا به این آقا من بلند شم شما قربانم در خدمت.